أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. خدمت دوستان عزیزان و محققین بزرگواری که همتی بزرگ رو پیش دارن و با همت به سراغ کاری سترگ اون هم و زمین مونده، یعنی تدوین آثار فارابی، که اینم از شگفتی هاست که چرا ما یه مجموعه مدونی از آثار ایشون رو که یه نوع مرجعیتی داشته باشه و نسخه ها رو با رعایت فنون مربوطه دیده باشه و به عنوان یک مرجع و کتاب مرجع محل رجوع باشه، تا کنون نداشتیم. اون هم در ایران این کار انجام نشده و البته این شگفتی چندان هم قریب نیست. از این شگفتی ها و العجبه ها زیاد داریم. حالا در مورد ابن سینا که شده، اون کار رو ما نکردیم، مصری ها کردن. مجموعه البته آثار ابن سینا هم نیست، کتاب شفای او که خودش یک مجموعه هست رو در اونجا چاپ کردن و در همین حد هم متاسفانه ما کاری انجام نداریم. اول اینکه چاپ در ایران اومد، نسخه های خوبی، تک نسخه های از آثار کمی ما چاپ شد و چاپ های خوبی بوده. چند دهه این صنعت در خدمت میراث ما قرار گرفت، اما بعد این هم زائل شد و از بین رفت. یعنی ما چندین دهه دیگه به افست اون چیزهایی که بعضا کتابهای درسی هم بود، به افست کارهایی که صدر مشروطه انجام شده بود بسنده می کردیم و بعد هم به افست کارهایی که در مصر انجام شد. تنها کاری که در قم شد و معتنابه بود، کار علامه طباطبایی و شاگردان ایشون بود که اسفار رو که تدریس میکردن یه چاپ با برخی از حواشی رو انجام دادن. من دیگه الان زیاد سراغ ندارم. البته مرحوم آقای آشتیانی هم همتی کردن و یک نفره کار جمع از محققین رو انجام دادن، اما خب به لحاظ بهتر از من میدونید نسخه شناسی و اینطور مسائل ایشون دست تنها بود و دیگه فرصت اینطور کارها نبود، لذا نسخه هایشون نیازمنده به تتمیم از این جهت داشته داره، هرچند که مقدمه ها و اشراف ایشون بر متونی که کار میکردند بی نظیر هستش. به هر حال فارابی رو بنده در فرصتی که به اون میخوام بپردازم، جایگاهش رو در نیمه دوم قرن سوم و اول قرن چهارم، عمدتاً اول قرن چهارم دوران بروز ایشون هست، چون ظاهراً فارابی گزیده نویس که هست اما دیر نویس هم بوده، یعنی بیشتر آثار او مربوط به سالهای پختگی او و پایان زندگی اوست. لذا نیمه دوم قرن سوم چندان شاید اثری، حالا شما نسخه ها رو نگاه میکنید شاید کمتر مال اون موقع باشه، این سه دهه آخری که یا متعلق به قرن چهارم هست. دوران حیات فارابی تقریبا دوران غیبت سقراست و ده سال اول غیبت کبرا هم فکر کنم هست، یعنی تولد او 259 است که غیبت صغرا، غیبت کبرا گفتم اشتباه عرض کردم، دوران غیبت صغرا است. بله غیبت صغرا 260 آغاز میشه، ایشون 259 متولد شده و سال 329 پایان دوران غیبت صغرا است، ایشون 339 از دنیا رفته و وفات او، این 10 سال هم از غیبت کبرا رو درک کرده. و البته از ماوراء النهر منطقه قزاقستان امروز، دانشگاه مادر قزاقستان توی آلماتی اونجا به نام دانشگاه فارابی است و مورد توجه دانشگاهیان اونجا هست. حال توجه که دارم عرض میکنم به عنوان یک شخصیت تاریخی و مورد توجه هست. و از خراسان متولد شده و در منطقه شامات اونجا محل وفات اوست که همدانیان و سیف الدوله همدانی ظاهرن برشون نماز میخونه. اما محیط علمی او و نشر او عمدتاً بغداده و در فنون مختلف در بغداد دوران غیبت صغرا که هم شیعیان و هم اهل حدیث و هم دورانی است که اول قرن چهارم، دورانی است که اشاعره هم دارن شک میگیرن، یعنی اول قرن چهارم زمانی است که ابوالحسن اشعری از معتزله جدا شده و مکتب اشعری داره شک میگیره، منتها نیمه دوم قرن سوم زمانی است که معتزله هستن و اهل حدیث هستند و هنوز اشاعره هم به وجود نیامدن. یعنی او در دورانی است که حالا اشاعره بعدن خیلی بروز و ظهور پیدا میکنن، در دورانی است که هنوز اهل حدیث مسلط هستند و مناظره معروف بین مطب ابن یونس و همچنین صرافی، ابو سعید صرافی که اون ادیب هست و مطب ابن یونس که استاد خود فارابی هست، صرافی شاگرد ابن سراج و ابن سراج هم بحث خود جناب فارابی است، یعنی فارابی به او منطق درس میده و او با ابن سراج با فارابی ادبیات کار میکنه، اینطور تعاملاتی بین این دو نقل شده. به هر حال در سال 320 که بعد از وفات ابن سراج هست که مناظره بین این مناظره معروف صرافی و مطب ابن یونس شک میگیره، یکی پیر هست و سالیان یعنی شاید 328 هست که خود مطب ابن یونس از دنیا میره و یه فیلسوف نستوری است که در انتقال فلسفه یونان نقشی و در ترجمه اینها صاحب اثر هستند و نقش دارند و مناظره بین در واقع منطق هست و نحو و کلام و بحث بسیار جدی است و شاید رسالت الحروف فارابی بعداً به گونه‌ای در پرداختن به برخی از مسائلی است که در اون مناظره هم مطرح شده. اون مناظره آثار جدلیش و آثار اجتماعیش بیشتر از و ارزش اجتماعیش بیشتر از ارزش علمیش بود، یعنی تأثیرگذار بود در محیط علمی اونجا به لحاظ فرهنگ، توی سطح فرهنگ علمی و یا فرهنگ اجتماعی که وجود داشت، این از این جهت بیشتر تأثیر داشت، یعنی اهمیت اون مناظره بیشتر به برد اجتماعی او بود. خب این شرایطی است که از یک سو معتزله حضور جدی دارن، اهل حدیث حضور جدی دارن و فلسفه یونان داره منتقل میشه، شیعیان در بغداد حضور دارن و همان سالیانی است که اصول کافی داره تدوین میشه و حدیث شیعی داره این اصول اربعمنه در کتب جوامع حدیثی تدوین میشه و آثار فارابی نشون میده با همه اینها در تعامله. اون حدیث مشهوری که یا که شنیدید راجع به تلکن نکرا که راجع به عقل، احادیثی که در عقل در کتاب عقل و جهل اصول کافی است، یکی از احادیثی که اونجا نقل میشه راجع به آنچه که در مثل معاویه هست سوال میشه که امام علیه السلام میفرماید این عقل نیست این نکراه. این عبارت این حدیث با همان کلمه معاویه در این رساله فلعقل فارابی آمده، نساخ این کلمه معاویه رو باش در یک چیز در یک متن فلسفی که در باب معانی عقل یاد میکنه متعجب شدن، یعنی هضمش براشون سخت بوده که این معاویه این وسط چه کار میکنه و محیه اون رو نوشتن توی برخی از نسخه ها. اما وقتی که انسان مراجعه میکنه میبینه عبارت حدیث هست که در اینجا به عین نقل شده و آمده هستش، یعنی نشون میده که روایاتی رو که در باب عقل هست در باب جهل هست مورد توجهش بوده و تعاریفی رو که در باب عقل میکنه اگر دنبال بکنید میبینید همه اغلب اینها منشأ روایی داره و در اون محیط محل گفتگوست. خب آنچه که میخوام عرض بکنم شاید اینه که کمتر اندیشمندی مثل فارابی اینقدر در متن زمان و زمین خود و ناظر به محیط خودش کار کرده باشه. اولا همونطور که عرض کردم بسیار گزیده نویسه، برخی از رساله های فارابی بیش از یک صفحه نیست اما تاریخ فلسفه رو عوض کرده. یکی از ابداعات و ابتکارات ایشون بحث وجود و ماهیت و امکان و وجود و برهان است که یعنی مباحث اثبات واجب رو از مدار حدوث به مدار ماهیت منتقل میکنه و وجوب و امکان. و خب این اون رساله کوچک ایشون که برای دفع دور و تسلسله همین بحث در اونجا مطرح شده و اون رساله نشون میده که ما با برهان این برهان حتی نیازمند به دفع دور و تسلسل نداره، دفع دور و تسلسل بعد از اثبات واجب انجام میشه و این مدل در واقع نوشتن ایشونه. به رغم اینکه گزیده نویس است بیشترین حجم آثار او وقتی که مقایسه میشه با همدیگه در مسائل اجتماعی است که نوشته شده. در باب متافیزیک البته نقطه عطف ایجاد کرده، فلسفه به معنای خاص، چون کلمه فلسفه در آثار فارابی به معنای علم و حکمته. بخشی از این فلسفه متافیزیک هست، بخش دیگه وقتی که فلسفه مدنی گفته میشه یعنی حکمت مدنی، علم مدنی، این فلسفه به معنای خاص نیست در اونجا. خب بخش قابل توجهی از آثار او مثل سیاست مدنیش، فصول منتزعش، آراء اهل مدینه فاضلش، اینا اصلا کتاب‌هایی است که شاید اینا حجیم‌ترین کتاب‌های ایشون باشه که اینها در مسائل اجتماعی نوشته شده و فکر میکنم که اصلا اون داره تئوریزه میکنه محیط اجتماعی خودشون، نظام خلافت رو و نظام امامت رو و مسئله دوران غیبت کبرا رو داره تئوریزه میکنه. یعنی تقسیم بندی او راجع به مدینه فاضله، مدینه فاسقه یا ممبهه، در بعضی از آثارش مدینه ممبهه که در اون کتاب المله از این عنوان استفاده میکنه و مدینه زاله و به دنبال اون مدینه جاهله و که خودش به مدن جاهله تقسیم میشه و یک قسم دیگری رو هم ذکر میکنه که مدینه مبدله است، در برخی از آثار خودش میاره که در عرض این چارتا نیست، در تغییراتی است که بین این چهار تا رخ میده. عنوان استدا در برخی از موارد دیگه اون رو مستقلا ذکر نمیکنه. این مدن او همه تحلیل تاریخ اسلامه، تحلیل این سه دهه، این سه سده یا چهار سده است که پیرامون او گذشته است. محیط اجتماعی خودش رو داره تحلیل میکنه، همونطور که ابن خلدون بعد از چند سده بعد از او کارش تحلیل محیط اجتماعی خودشه و تاریخ اسلامه. او با یه عقبه اشعری شروع به تاریخ نویسی و تحلیل مسائل اجتماعی میکنه و با محور قرار دادن عصبیت به نوعی به توجیه نظام خلافت میپردازه، به گونه‌ای توجیه میکنه خلافت اموی رو که خود امویان هم اون قدرت رو برای توجیه و تبیین خودشون ندارن و ایشون داره باز همون خلافت اموی، خلافت عباسی و همچنین مسئله امامت رو در دوران غیبت کبرا که مدینه فاضله چگونه باید باشه داره این رو تئوریزه میکنه. خب یه توضیح مختصری من فقط درباره همین مسئله میدم، چون دیدم برخی ها تعریض به این که فارابی اصلا تو کدوم تاریخه، به محیط اجتماعیش چه ربطی داره، اینا عجیبه و شگفته. اینم از اون العجب هاست که فردی که اینقدر در محیط خودش زیسته و به محیط خودش نظر داشته و تئوریزه کرده و تئوریش رو و نظریش رو از مفاهیمی که این هویت امت اسلامی و جامعه اسلامی بر اونها قوام یافته، از همون مفاهیم داره تغذیه میکنه و داره تئوریزه میکنه، این که مفاهیمی که یه محیط دیگه شکل گرفته باشه ابژه بخواد بکنه این محیط رو، نه، کاملا توی همون محیط داره زیست میکنه و ناظر به محیط خودشه و مهاجر هم هست، یعنی خانش رو بر دوش خودش گذاشته در یه امتی به چنین گستردگی، یعنی از شمال خراسان تا حلب اونجا رفته و اون قدرت و حاکمیت همدانیان رو که قدرت شیعیست داره اونجا احتمالا داره تعامل میکنه، تأثیر میگذاره و از اون شرایط هم استفاده میکنه، هم استفاده میرسونه به اونجا که چگونه باید زیست داشته باشن و چگونه باید تعامل بکنن و یه نوع مبنای تئوریک و نظری این حرکت های سیاسی رو داره بیان میکنه. همونطور که متأثر از او بعدن ابو علی مسکوئی و بعد مهمتر از او به یه لحاظ ابن عمید قمی است که در میان آل بویه نقشی رو که ابن عمید قمی داره، به نظرم بعد از فارابی جای این هست که راجع به ابن عمید قمی هم کار بشه و ببینیم چه آثاری داشته و چگونه بوده. در سوان الحکمه مطالب خوبی راجع به ابن عمید وجود داره. خب فارابی در یک تقسیم بندی اولیه مدن رو به چهار قسم تقسیم میکنه. مدینه فاضله است که مدینه خرد است، مدینه عقل است با همه مراتب خودش، یعنی از عقل مفهومی، برهانی، تجریدی و استدلالی که در دسترس همه هست گرفته است تا عقل مستفاد و عقل ناب که متصل با روح القدسه که وحی مسئله اوست و نبوت مسئله اوست و شریعت مسئله اوست. این دو سطح از عقل هستش و به دنبال اون نقل است که در ذیل این عقل قرار میگیره و در تعامل با عقل مفهومی قرار میگیره، تا عقل تجربی که در این کتاب المله برای اینکه ملت چگونه داره تدبیر میشه، سطوحی از فنون و مهارت ها و همه اینها در درون مدینه فاضله، این مراتب عقل است که حضور به هم میرسونه و به دنبال او خیال هست و وهم است که در تحت ارشاد عقل خطابه رو تولید میکنه و ذوی اللسان و کسانی که با عموم مردم و در سطح فرهنگ حضور دارن و تمثلات رو و تمثیل رو و شعر رو و احساسات رو و عواطف امت در ذیل اون سمت و سوی عقل و وحی هست که سامان پیدا میکنه. بعد هم سخن بر سر اینه که تا یک مقطعی این وحی حضور داره، حالا چه وحی این اتصال وجود داره، چه تشریعی چه انبائی، که از دیدگاه فارابی یا از دیدگاه شیعیان تا دوران حضور امامت این اتصال هست و آنچه را که از طریق شهود میاد سنت است. سنت در دیدگاه فارابی عادت نیست، عادت رسوب یافته مستقر نیست، سنت مسیر سلوکه و یک منطق معرفت و منطق شهوده. از متن اون یافت صاحب عقل مستفاد داره میاد و مسیر اخلاق و زندگی و زیست برای اتصال با عقل فعال. سنت سنته ولو جامعه یک بار به او عمل نکرده باشه، در مقابل بدعت هست و بدعت بدعت هست ولو اینکه آداب و عادات رسوب یافته درون جامعه شده باشه. سان و سنت گذار صاحب عقل مستفاده و یه بحث مهم او اینه که در زمانی که صاحب عقل مستفاد نیست چگونه باید رفتار کرد. ما دسترسی به اون نداریم. این همون 10 ساله آخر حیات اوست که دوران غیبت کبرا آغاز میشه. اگر بخواهد مدینه فاضله‌ای واقع بشود و رخ بدهد، چگونه سنت سان با مراتب دیگر عقل مرجعیت داره در این مدینه. مدینه فاضله او مدینه ایست که قوام او با وحی است، با صاحب عقل مستفاده و دوام او با سنت است. و چیزی که سان و سنت گذار از متن وحی او رو یافته و عقل مفهومی و عقل تجربی و این مراتب هم در خدمت اوست. در قبال این مدینه که مدینه فاضله است، مدینه جاهل است. مدینه جاهل مدینه است که عقل در او حضور نداره، وهم حضور داره و خیال حضور داره و حس حضور داره. سعادت در او نیست و عدالت که بر مدار حقیقت هست در او حضور نداره، که البته این عدالت که بر مدار حقیقت هست سطوح مربوط به خودش رو داره. بحث عدالت در جهان اسلام گاه در حوزه فلسفه، گاه در حوزه کلام و گاه فراتر از این دو در قلمرو عرفان و بعد در حوزه فقه و به دنبال او در قلمرو قانونه. حوزه قانون حوزه عقل تجربی و بحث‌های مربوط به خودش، حوزه فقه یه بخش خاصی از این عقل و یک سطحی از معنای عدالت رو داره، بخشی از اون هم به صورت تصویر عدالت در کل جهان. هم شما میتونید عدالت رو در سطوح مختلف در آثار فارابی جستجو بکنید. به هر حال مدینه فاضله مدینه حقیقت است و عدالت و سعادت، اما مدینه جاهل مدینه است که عقل در او نیست، وهم است و حس است و خیاله. مدینه فاضله وحدت داره چون عقل واحد است. شرایط متکثره، مثل اینکه شما با یک مریضی با بر مدار یک تخصص و عقلانیتی مواجه میشید، این روزهای مختلف، مقاطع مختلف، روح‌های مختلفی رو ممکنه به اون تجویز بکنید، اما اینا همه به رغم این تکثر یک وحدتی در همه اینا حضور داره. اما مدینه جاهله چنین وحدتی در اون نیست، به خاطر اینکه شما هدف عقل رو که بردارید، اهدافی که در یک بستر و اغراضی که به یک بستر واحدی نمی آرمن و به یک خیر متعالی و امر واحدی منتهی نمی شوند، به سوی امور متکثری میاد که متشاکس هستند و با هم جمع نمیشن. بر اساس استقرا این مدن رو تقسیم بندی میکنه، حالا یا لذت است یا ثروت است یا قدرت است یا وهم است لذت‌های وهمی که مدینه کرامیه، منزلت‌هایی که هویتی جز یک هویت فرهنگی نداره، و یا بیشترین یا تأمین حد اقلاهای زندگی و زیست برای همگان است. نوعی شاید این مدل به یه جامعه سوسیالیستی نزدیک بشه، این نوع غرض ورزی، و یا هم بیشترین احوای آدمیان بخواد در او تأمین بشه، که احوایی که در همینجاست که این مدینه جماعت هستش. اینا متکثرن و البته استقرایی هستن. شاید شما هیچ جا نگفته هست هست و عقلیست، و بعد در عمل هم اینا نوعی آیدیال تیپ هستن. منظورم آنچنان نیست که بگه یکی از اینا در خارج به صورت تامه، یه ترکیبی از اینها میتواند وجود داشته باشه، لذا اون مقدار که قابل جمع باشن ممکنه محقق باشه، برخی از اینا ممکنه چندان قابل جمع نباشن. تصور اولیه فاکتوریلی از این مجموعه میشه، 1 ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب در 4 ضرب در 5 ضرب در 6. این تعداد مدونیست که مدون جاهله متنوع میتونن باشن و با دوزهای مختلف، یعنی در یکی از اونها ممکنه قدرت طلبی فائق باشه بر ثروت، بر لذت، بر برخی ها ممکنه لذت اون هدف غالب باشه، قدرت اینها در حاشیه اونها باشه. این یه تصویریست که از مدن جاهله میکنه. منتها مسئله فارابی از پرداختن به مدن جاهله مسئله عینی مستقیم نیست، یعنی در عصر فارابی ما مدینه جاهلهی به این معنا نداریم که اوریان باشه. به لحاظ واقع در قبال مدینه فاضله که مدینه عقله، مدینه جاهله است. اما آن چیزی که در واقع رخ داده یک مدینه جاهله اوریان نیست، یک مدینه جاهله است که در ذیل پوشش مدینه فاضله شکل میگیره. یعنی آمدن اسلام مفاهیم توحیدی و عقلی رو در عرصه فرهنگ مستقر کرده. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، سکه به نام نبی اکرم خورده. ولو اینکه فرزندان ابو سفیان خلیفه این امتند، باید در ذیل پوشش نام رسول الله خلافت بکنند. اینجا که دین به اسارت جهل گرفته میشه، این مدینه یا مموه است یا فسده. مدینه مموه مدینه نفاقه. صاحبان قدرت باور و اعتقادی به این فرهنگ و آرمانهایی که در عرصه فرهنگ مستقر شده است ندارند، اما از قدرت و هیمنه این مفاهیم، قدرت اجتماعی که پیدا کردن، ناگزیر باید پوشش بگیرند. این مدینه مموه است. مدینه مموه نوعی آب بستن است، نوعی تقلب کردن هستش و در ذیل یه مفاهیم دیگر اغراضی رو که متعلق به خودشون دنبال کردنه. این مدینه مدینه است که قدرت در دست جاهلانی است که اغراض دنیوی و این جهانی دارن، اما مفاهیم مقدس و آسمانی رو پیش روی خودشون قرار میدن. یعنی چرا؟ چون این توی فرهنگ این مفاهیم استقرار داره، و در حاشیه اونها فاسقین هستند که با اینا همکاری میکنن. فساق منافق نیستن، ایمان دارن، عقل نظری و فهم رو دارن، اما عقل عملی و همت و عمل رو ندارن، با اونا همراهی میکنن. لذا در مدینه فاسقه نحوه عملی زیست دنیوی و این جهانی است، اما فرهنگ دینی است و آرمانهای دینی حضور داره. جمعی از فاسقان و منافقان در این مدینه حضور دارن. حالا ممکنه کدام یک از اینها غالب باشن، اینا میتونن با هم تعامل بکنن و با هم زندگی و زیست میکنن. این مدینه مدینه فاسقه است یا مدینه مموه است، و از دیدگاه او اسلام خلافت یک اینگونه اسلامی است که رخ داده و واقع شده. اما مدینه فاسقه و مموهه که مدینه تحریف حقایق متعالی است، وقتی که در نسل میماند و در فرهنگ مستقر میشود، محصول این تحریف انحرافه. و به دنبال این مدینه‌ای که انحراف باورش شده، نه اینه که داره به خدمت میگیره اون مفاهیم رو برای اغراض این جهانی، بلکه اصلا فرهنگ شده این دیگه مدینه تحریف نیست، مدینه منحرفه و مدینه زاله این گونه است. مدینه است که زندگی و زیست شبیه یک زیست معنوی و متعالی داره، بدل اوست اما او نیست. مدینه فاضله مدینه عقل است و خرد است و خرد ورزی است. مدینه زاله مدینه لفظ است و نوعی تحریف استقرار یافته فرهنگ شده است که با باورشون، آن چیزی که در مثل خوارج میبینید یا شاید بخش وسیعی از فرهنگی که در قرن سوم و چهارم مستقر شده از دیدگاه فارابی، مدینه زاله است. یعنی او داره مدینه فاسقه رو و مدینه زاله رو که اون عقبه‌ای که این مدینه رو به وجود آورده مدینه جاهله است، یعنی مدینه جاهله رو میخواد برای توضیح وضعیت موجود. مدینه جاهله باطن مدینه فاسقه، مدینه ممبهه، و اون عاملی است که مدینه تحریف رو به انحراف کشونده. در دوران فارابی ما فرهنگی و جامعه‌ای نداریم که جهل در او اوریان باشه. دنیوی شدن و این جهانی شدن این کاملا فرهنگ مستقر باشه. فرهنگ ها یا اساطیری است که نوعی تفسیر آسمانی و دینی غیر توحیدی میکنن، یا فرهنگ های توحیدی به تحریف کشیده شده هستن. مدن جاهله که مستقلن و مستقیمن زندگی دنیوی و این جهانی رو و حس رو و خیال رو و وهم رو مقبولیت داشته باشه، در او مشروعیت داشته براش و مرجعیت داره و عقل در او کاملا حذف شده است، یک امر سوبژکتیو ذهنی، عقل نیست، عقلانیت در او هست، یعنی یک برساخت فرهنگی است که با کارکرد اجتماعی و تاریخیش نگاه میشه، این مختص به جهان مدرنه. و این مدینه فیلسوفان خودش رو داره. این فیلسوفان دیگه فارابی نیستن، این فیلسوفان کانت هست، نیچه هست و کسانی است که آمدن و عقل رو اوریان جایگاهش رو در شناخت حقایق عالم حذف کردن. عقلی که پیام‌آور درونی است یا پیام‌آور بیرونی است، پیام‌آوری که عقل بیرونی است و عقلی که پیام‌آور درونی است مقوم مدینه فاضله است. قتل عقل قتل جمله انبیاست، حذف عقل حذف جمله انبیاست. شما با مدینه مواجه بشید که عقل در او حضوری نداشته باشه و فقط نکرا در او حضور داشته باشه، یعنی فقط عقلانیت ابزاری در او حضور داشته باشه و سطوحی از عقلانیت که درباره خداوندگاران متعدد داوری بکنه و در قبال این پرسش که ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، از خداوند واحد قهار سخن بگوید، چنین عقلی در جهان مدرن حضور نداره. وبر میگه بود فرهنگ هایی که از این عقل ها و عقلانیت ها را به تعبیر او عقل چیزی جز عقلانیت نیست حضور داشت، اما در جهان مدرن چنین عقلانیتی هم یافت نمیشود. ویژگی عقلانیت جهان مدرن عقلانیت ابزاری است و فارابی در رسالتون فر عقل خود از این سطح عقلانیت به عنوان نکرا به تبع اون حدیثی که نقل شده است در اصول کافی یاد میکنه. خب فارابی مسئلش جهان مدرن و جهان امروز ما نیست، یعنی با این و هست، یعنی آمدن یه فرهنگی که کاملا اوریان عقل زدائی بکنه و سعادت زدائی بکنه و معنویت زدائی بکنه و معنویت رو اگر هم میپذیره برای سرویس دادن به همین جهان با کارکردهاش و مانند اینها فقط توجیه بکنه، این مختص به این جهان هستش و در عالم فارابی نیست. فارابی داره محیط خودش رو بیان میکنه. در واقع این نوع از رویکرد، دنیوی شدن اوریان بخواد بروز و ظهور پیدا بکنه، این همان سکولاریزمه. اما آنچه که در دوران فارابی هست سکولاریزم نیست، سکولاریزاسیونه، دنیوی شدنه، این جهانی شدن است. به صورت مکتب در نیامده، به صورت فرهنگ در نیامده. آنچه که بعد از سقیفه داره رخ میده در اسلام، خلافت داره رخ میده در بنی امیه و بنی عباس داره رخ میده، این گرایش به زندگی این جهان است که میخواد خودش رو توجیه بکنه در ذیل مفاهیم دینی. تعبیر سکولاریزاسیون در ادبیات فارسی اولین بار در گفتگوی با علامه طباطبایی کربن به کار میبره و مرحوم علامه سکولاریزاسیون رو به حوادث بعد از اسلام نسبت میده. این دنیوی شدن، این جهانی شدن، از عقل دوری کردن، چه این که العقل ما عبده به الرحمنه وقت سبب به الجنانه و وقت سبب به الجنانه، آن چیزی که با او بهشت کسب می شود، سعادت کسب می شود، عبودیت با او آورده می شود. حالا عقل نظری به صورتی، عقل عملی به شکلی، گرایش، انگیزه و اندیشه معنویت و اون حقیقت قدسی، عقل است که به سوی او فرا می کنه. و چنین عقلی در این جهان وجود نداره. این جهان کاملا آنچه که واقع هست و رئالیسم است افق مواجهه با حسه. تمام اون مفاهیم عقلی امور ذهنی است که انسان برای صورت بخشیدن به این عالم داره از او استفاده میکنه. خب کار فارابی یه بخشی دفاع از اون عقل و عقلانیتی است که اون حقیقت قدسی رو راه مینماید و پیام‌آور به سوی اوست. فارابی ناظر به محیط خودش داره سخن میگه، اما اون تحریف و انحرافی رو که میبینه ریشش آن چیزیش که در جهان امروز ممثل شده و ظاهر شده و آشکار شده. لذا به نظر میرسه که فارابی فیلسوف جهان امروز ما هم هست و سخت نیاز داریم به اون. من ظاهرا وقتم رو دیگه زیاد گذروندم. این یه مروری به جایگاه فارابی، محیط خودش، تاریخ خودش و جایگاهی که داشت. فارابی برای امروز ما و جهان اسلام و امت اسلام چی داره؟ باز جای بحثیات هست، اما یه اشاره هم به این نکته اجمالا کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.